باید بهمن متفاوتی داشته باشیم. 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی است. روزهای خدایی باید گرامی داشته بشه. نص فرمان الهی است که فرمود و ذکرهم به ایام الله. روزهای خدایی نشانه های ویژه حیات طیبه هستند در یک جامعه مؤمن. باید قدرش دونسته بشه. اون روزی که خبر آزادی یک ملت بزرگ منتشر میشه، اون روزی که فرمان الهی در یک جامعه مستقر میشه، اون روزی که مردمان شهد شیرین عمل به رسالت الهی رو میچشند، اون روزی که فرمان خداوند بزرگ داشته میشه و اون روزی که طاغوت ذلیل و خوار میشه، اون روز روز خداست. در تاریخ ملت عزیز ما هیچ ماهی مانند ماه بهمن نیست و هیچ روزی مانند روز 22 بهمن و هیچ دهه‌ای مانند دهه مبارکه فجر که الله اکبر از لطف خداوند، از عنایت الهی که شامل حال این ملت رشید و بزرگ شد و طی این 40 ملت عزیز ما با حضور حماسی و پرشور و با شکوه خودشون مخصوصا در 22 بهمن و در ایام دهه مبارکه فجر باطل و سحر فتنه ها و از بین برنده توطئه ها رو همیشه همراه خودشون داشتن. دشمنان ما همیشه از این حضور به خشم آمدند. براشون قابل تصور نیست دیدن وفای یک ملت، دیدن صفای یک ملت، دیدن مقاومت یک ملت، دیدن حضور یک ملت مؤمن برای اونها خیلی سخت و دشواره. و ملت عزیز ما همواره دشمنان خودش رو به خشم آورده با این حضور مؤمنانه. ماه بهمن امسال ان شاء الله متفاوت از همه بهمنهای گذشته، به خاطر اینکه 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی است و ان شاء الله ملت عزیزمون بر محور آرمانهای الهی و انقلابی و بر مدار امامت و ولایت متحد و یک پارچه جشن بزرگ آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی عزیز خودش رو در بهمن ماه به صورت ویژه برگزار خواهد کرد. برادران و خواهران عزیزم، اون چه که ما به دست آوردیم حاصل کیمیای مقاومته. مقاومت. ما با یک ملت بی‌نظیر مواجهیم که 40 مقاومت رو در ادامه 15 مبارزه نفسگیر تجربه کرده و پشت سر گذاشته. خداوند تبارک و تعالی به کسانی که پای پیمان بندگی میمانند بشارت میده، فرشتگان رو برای اونها میفرسته برای بشارت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. فرشتگان لطف الهی بر اونها نازل میشن، به اونها بشارت میدن، بشارت بهشت، بهشت عزت، بهشت استقلال، بهشت سعادت، بهشت ولایت الهی. این بشارت حاصل استقامته. و ملت عزیز ما روزهای تلخ و سیاه تسلیم و سازش با مستکبرین رو هیچ وقت از یاد نخواهد برد. فراموش شدنی نیستند اون روزها، روزهایی که ملت ما تحقیر شد، روزهایی که عظمت ایران به حراج گذاشته شد، توسط حاکمان پلید، روزهایی که آزادی در گوشه زندانها و شکنجهگاهها ذبح میشد، روزهای وادادگی فرهنگی و هویتی ملتمون رو فراموش نمیکنیم، روزهای وابستگی، روزهای نوکری آمریکا و استکبار، روزهای دوستی با صهیونیست‌های پلید و تبهکار رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم. ما روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم. روزهای غارت منابع ملی ما توسط دشمنان، روزهای سختی است، روزهای وابستگی. فرمود اون روزها رو فراموش نکنید. به یاد بیاریم و به یاد بیاریم تولد دوباره یک ملت رو با انقلاب اسلامی و با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن. خیلی اتفاق عظیم و بزرگی بود. تولد دوباره یک ملت با راهنمایی یک انسان الهی، آزاده، عارف، عبد صالح پروردگار متعال که نسخه نجات ملت ایران رو از نص قرآن و اطرت استخراج کرد و نقشه راه عزت و سربلندی اونها رو در اختیارشون قرار داد. و از اون روز که ملت عزیز ما به میدان آمدن، نفس و نفیس رو آوردن، جان و جانان رو در راه تحقق فرمان الهی تقدیم کردن، روزهای عزت ما شروع شد. و امروز من و شما نگاه میکنیم به مسیر طی شده 40 سال پشت سر گذاشته شد و در این 40 سال به لطف پروردگار متعال ملت عزیز ما میوه های شیرین این شجره طیبه رو دارن میچشن. مردم عزیز ما اون چه رو که در این 40 سال دریافت کردند حاصل ایستادگی و مقاومتشون بود. الحمدلله بسیاری از آرزوهای ملت ایران در پرتو این مقاومت مؤمنانه و همبستگی ایمانی محقق شده، الان جلوی چشم ماست. الحمدلله تا حد زیادی ملت عزیز ما به استقلال در بخش‌های مختلف دست پیدا کرد. از آزادی در عالی‌ترین سطح خودش بهره‌مند شد و موفق شد یک نظام متفاوت رو بنیانگذاری کنه. ملت عزیز ما حاصل این حضور مؤمنانه و این مقاومت دلیرانه رو امروز داره دریافت میکنه در عرصه های علمی، در عرصه های فرهنگی، در عرصه های اجتماعی، در ساخت بنیانهای عظیم اقتصادی کشور داره مشاهده میکنه. یک ملت داره رو پاهای خودش میایسته و دشمنان ما دارن مشاهده میکنن، بلکه ملت‌های جهان دارن نگاه میکنن برآمدن یک تمدن جدید رو از شرق با پیام‌های تازه. این جلوی چشم ملت هاست. 40 سال ایستادگی در برابر انواع و اقسام توطئه ها و جنگ ها، تحریم ها، فتنه ها، نفوذها، در برابر همه اینها ملت عزیز ما ایستاد و خداوند تبارک و تعالی شهد پیروزی رو به کام ملت ما چشاند و کامشون رو شیرین کرد و امروز میبینید وضعیت دشمنان ملت ایران رو. یک نگاه سریع به اطراف خودمون میندازیم، یک نگاه خیلی سریع به ما نشان میده وضعیت دشمن رو. اگر از این سو تمدنی در حال طلوع، از سوی دیگر تمدن غربی آمریکایی در حال افول، این دو در برابر هم کاملا قابل مشاهده است. خیلی نشانه ها داره، فهرست خیلی فهرست بلندی است، اما اون چه که در زمان خیلی نزدیک به ما داره اتفاق میفته هم مثال زدنی است. این ماجرای خروج زبونانه نیروهای آمریکایی از منطقه مسئله کمی نیست. البته مواظب سایر توطئه های اونها هم هستیم، ولی اصل این خروج و بعد این حضور شبانه دزدکی زبونانه رئیس جمهور عجیب غریب آمریکا به عراق و بعد اون صحبتی که از سر حسرت کرد که بعد از این همه هزینه میلیاردها دلار خرج کردیم حالا باید در ترس و وحشت بیایم، ملت و دولت عراق هم اونها رو تحویل نگرفت و با خفت و خاری هم رفت، نیروهاشون هم از منطقه انشاءالله خواهند رفت، که جز نکبت و بدبختی حضور آمریکایی ها و نیروهای آمریکایی چیزی با خودشون ندارن هیچ جای دنیا. اینا هر جا رفتند با خودشون برای اون منطقه و برای مردمان اون سرزمین بیچارگی و بدبختی بردند. خوشحالیم که میرن، کاش نیامده بودند و کاش زودتر از اینها رفته بودند. منطقه خاورمیانه به قول اونها و منطقه غرب آسیا به گورستان آرزوهای آمریکایی تبدیل شد به خاطر مقاومت ملت ایران. امروز مشاهده میکنید به لطف خدای متعال رژیم صهیونیستی در برابر ملت ما چه روزهای سختی رو داره پشت سر میگذاره. نصاب شکست اونها به 2 روز رسیده. اینها اتفاقات کمی است. جبهه مقاومت امروز به زنجیره طلایی مقاومت در منطقه تبدیل شده، از حزب الله لبنان تا 8 شعبی عراق تا قوات وطنی سوریه تا انصار الله یمن تا مقاومت مردمی در نیجریه تا بحرین و تا ایستادگی مؤمنانه یک ملت مظلوم یعنی یمن سرفراز و سلحشور. یک زنجیره طلایی و سلسله ذهب مقاومت رو در منطقه تشکیل داده. این وضع امروز منطقه ماست، اینها حاصل مقاومت ملت ما. هم شهد شیرین مقاومت رو خودش چشید الحمدلله، در بخش‌های گوناگون داره میوه‌هاش رو دریافت میکنه و هم الهام بخش منطقه شد در مقاومت و استاد مقاومت شد در مقاومت و الحمدلله دنباله های پست و پلیدشون هم دوائش پلید هم از منطقه رفتند و الحمدلله کسانی که سودای سیادت در منطقه رو داشتند و اون ائتلاف بی ارزش رو در منطقه درست کردند امروز خودشون گرفتار بحران موجودیتند. مشاهده می کنید. خدای متعال رو شاکریم، الحمدلله رب العالمین. برادران و خواهران عزیزم، باید بیستیم، مقاومت کنیم. بهمن امسال انشاءالله بهمنی متفاوت آکنده از دلبستگی و همبستگی و وفاداری ملت ایران در سایه سار نظام مقدس جمهوری اسلامی و بر محور امامت و ولایت خواهد بود به کوری چشم دشمنان. و امیدواریم خداوند متعال و عزیز همه ما رو در انجام وظایف بزرگی که بر عهده داریم موفق بداره. مسئولین عزیز ما با اعتماد به جوانان مؤمن انقلابی این نسخه مقاومت رو تکمیل کنن، میدان رو برای جوانان نخبه فرهیخته تربیت شده مهیای خدمت آماده کنند. و امیدواریم در روزهای سختی که به خاطر تحریم‌ها و دشواری‌های اقتصادی جامعه ما داره تجربه می‌کنه، صبورانه، مهربانانه، وفادارانه مسئولین عزیز ما مجاهدتشون رو بیشتر کنند، توکلشون رو به خدای متعال بیشتر کنند، تدابیرشون رو تقویت کنند، مهربانیشون رو در باره مردم تقویت کنند. و خداوند انشالله به تدابیر اونها، به فعالیت اونها برکت بده، بتونن بهتر خدمت کنند. مردم عزیز هم همینطور، اصناف هم همینطور، امتحانی است برای همه. امیدواریم در این امتحان همه موفق بشن. رعایت برادران و خواهرانمون رو داشته باشیم، مراعاتشون کنیم، حالشون رو، وضعیتشون رو در نظر داشته باشیم در روزهای سخت زندگی. این وظیفه ایمانیه. انشاءالله همگان در انجام این وظیفه ایمانی هم موفق و مؤید باشند انشاءالله. پروردگارا سوگندت میدیم به حق محمد و آل محمد، پیروزی ها و موفقیت های ملت عزیزمون رو روزافزون قرار بده. برکات زمینی و آسمانی خودت رو بر ملت ما نازل بفرما. رهبر عزیز و عالی قدرمون در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. به خدمتگزاران این ملت عزیز توفیق بیشتر، کرامت بفرما. ما را از هدایت خاص ولیت و از تعطف و مهر و لطف و دعای امام زمانمون بهره بیشتر، کرامت بفرما. موانع ظهور اون حضرت مرتفع بفرما. ارواح مطهر شهدا، بنیانگذاران عزت امروز ما، شهدای 15 خرداد، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، ارواح مطهر شهدای علمی، شهدای مدافع حرم، با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. ما رو ادامه دهنده راه پر افتخار اونها قرار بده. مهر و محبت و صمیمیت و وحدت و وفاق رو در جامعه ما روزافزون بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
آنچه شنیدید مشروح خطبه های نماز جمعه امروز تهران بود که توسط حجت الاسلام حاج علی اکبری ایراد گردید. 16:48:49 است. همچنان همراه رادیو ایران باشید.
خدمات نظام جمهوری اسلامی یک فهرست بسیار طولانی تر از این حرف هاست. کارهایی که در زمینه‌های مختلف انجام گرفته است بحث دو برابر و سه برابر نیست. ارقام فوق العاده و بسیار چشمگیری است اونچه که اتفاق افتاده است. We'll be right back.
40 ستون. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما هموطنان گرامی. درود بر ایران و ایرانی، درود بر این خاک عزیز. دوستان گرامی، در 40مین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم. در این 14 دهه علارغم مشکلاتی که دشمنان انقلاب ایجاد کردند، دستاوردهای بسیار خوبی نصیب کشورمون شده. در حوزه‌های نظامی، پزشکی، توسعه دانشگاه‌ها، سوادآموزی، توسعه راه‌ها و موارد بسیاری دیگری توفیقاتی به دست اومده که در برنامه‌های 40 ستون بررسی می‌کنیم. اما بیگانگان با شگرت‌های گوناگون تلاش می‌کنند این توفیقات رو کم رنگ جلوه بدن که موفق هم نمی‌شن. دوستان عزیزم، نانو فناوری کنترل ویژگی‌های مواد در مقیاس اتمی. امروز می‌خوایم پیشرفت‌های حوزه فناوری نانو و توفیقات به دست اومده در این زمینه رو با حضور مهمان گرامیمون در این برنامه بررسی کنیم. بله، در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای مهندس سعید حاتمی خان، کارشناس ارشد فناوری نانو. سلام بر شما آقای مهندس، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون. انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
متشکرم. ما سر و پا گوشیم، از شما میخواییم بشنویم، از نانو درباره پیشرفت‌هایی که در این زمینه داشتیم و موارد دیگه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم، در خدمت شما هستیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. امروز قرار هست در برنامه 40 ستون با شما درباره نانو و پیشرفت‌هایی که در این حوزه حاصل شده و توفیقاتی که کشور عزیزمون ایران در این زمینه داشته رو با هم بررسی کنیم. ما سراپا گوشیم و منتظریم که شما بفرمایید.
بله، تشکر میکنم. همونطور که شما فرمودین، می‌خوایم درباره یک تجربه صحبت کنیم که به اعتقاد بنده اگر نگوییم بی‌نظیر، جزء تجربه های کم نظیره که ما در یک فناوری پایه و تحول ساز مانند فناوری نانو بتونیم در یک مدت خیلی کوتاه، 15 سال حدوداً، یک پیشرفت چشمگیری رو داشته باشیم.
بله.
در حالی که تقریباً ما در 20 سال گذشته، حدوداً 20 سال پیش، باید می‌گشتیم اگه تو حوزه فناوری نانو می‌خواستیم یک دانشمند رو پیدا کنیم، باید با دقت میگشتیم، شاید به تعداد انگشتان یک دست یا دو دست میتونستیم پیدا کنیم. اما در حال حاضر به گفته منابع معتبر مثل استدنانو، ما اکنون در یک رشد بسیار خوبی و چشمگیری در حوزه نانو داشتیم و در واقع جزء قدرت‌های نوظهور و روبه پیشرفتی تو حوزه هستیم.
بسیار عالی. میخواین قبلش یه توضیحی درباره خود نانو داشته باشیم و فناوری نانو که هم من هم شنونده‌های عزیزمون آشنا بشیم با اینکه دقیقاً چی هست؟ وقتی نانو رو میشنویم باید فکرمون متبادر بشه به چه مسائلی؟
سوال خیلی خوبیه. نانو، حالا من بخوام خیلی ساده عرض کنم، تمام مواد یک سری ویژگی هایی دارن، ما میبینیم از جمله رنگشون، ویژگی فیزیکی، ویژگی شیمیایی. این ویژگی ها ناشی از اون چیدمان اتم ها در کنار همدیگر هستند که معمولا به صورت طبیعی در طبیعت وجود داشتن. تکنولوژی نانو یا فناوری نانو فناوری هست که به ما این امکان رو میده بتوانیم کنترل ویژگی های مواد رو در مقیاس اتمی در اختیار بگیریم. واژه خود نانو یه واژه است که در واقع مثل کیلو، مثل متر، یک واحده، یک نانومتر. من برای اینکه بخوام یک مقیاسی رو به شنوندگان محترم عرض کرده باشم، اگه تقریبا یک تار موی انسان رو به 50,000 قسمت تقسیم کنیم تقریبا میشه یک نانومتر، یا اگه 5 تا اتم آهن رو کنار هم قرار بدیم میشه یک نانومتر.
چقدر عجیب.
بله، نانو در واقع کل تکنولوژی نانو داره این امکان رو میده ما بتوانیم ویژگی های مواد رو مطابق آنچه که ما نیاز داریم تغییر بدیم، بهبود بدیم، و حتی بعضا میتونیم یک ویژگی هایی بگیریم که قبلا اصلا امکان پذیر نبوده.
آقای مهندس، شما اشاره کردیم به اینکه در ابتدای کار تعداد متخصصین این امر خیلی کم بوده. حالا تو این مدت 15 ساله چه اتفاقی افتاد در کشورمون در حوزه نانو که تعداد متخصصین بیشتر و بیشتر شد، و اینکه بفرمایید در این فرایند چه اتفاقاتی افتاد و الان ما چه رتبه‌ای داریم در بین کشورهای جهان؟
در حال حاضر من از این قسمت آخره فرمایش شما شروع کنم. رتبه ایران از نظر علمی رتبه 4 جهانی رو داریم. قبل از ما کشورهای چین، آمریکا و هند هستند که هر سه تا کشور پرجمعیتی هستند. میدونید جمعیت یک در واقع شاخص فوق‌العاده مهمی در توسعه کشورها است.
بله.
و ما در حال رقابت با این کشورها هستیم و تمام کشورهای اروپایی از نظر علمی بعد از ایران قرار دارند. اما خب فرمایش شما درسته. چجوری ممکنه در عرض 15 سال، یک فاصله زمانی خیلی کم، ما از زمانی که همونطور که عرض شد متخصص زیادی در این حوزه نداشتیم و بسیار کم بود، به جای برسیم که الان در سطح بین‌المللی و جهانی در حوزه فناوری نانو مطرح هستیم؟ من به نظرم اگه بخوایم این زنجیره رو توصیف کنیم که چه اتفاقی افتاد، چند تا در واقع زنجیره به هم پیوسته بود این موضوع. ما نمیتوانیم تو حوزه صنعتی یا تو حوزه فناوری حرفی برای گفتن داشته باشیم تا موقعی که در حوزه علمی پیشرفت کنیم. لذا از همون ابتدا سال 82 تقریبا که تقریبا این موضوع نانو بسیار جدی شکل گرفت و شورای تشکیل شد بابت این، و از سال 84 که سند راهبردی اول در حوزه فناوری نانو نوشته شد، نگاه به این بود که تمرکز اولیه ما برای در ایجاد زیرساخت‌های مناسب و توسعه علمی باشه.
بله.
و در خب حالا در ادامه از سال 94 به این ور در واقع وقتی که ما توانستیم اون زیرساخت علمی بسیار مناسبی رو ایجاد کنیم، نگاهمون به این سمت رفت که حالا بتوانیم دنبال صنعتی سازی و تجاری سازی محصولات فناوری نانو باشیم. حالا من میخوام یک اشاره کنم به در واقع این فرایندها به تفصیل. آره، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم اگر اجازه بدیم بحث رو همینجا متوقف کنیم، فاصله ای بگیریم و برگردیم، در ادامه با شما خواهیم.
وطن خاکم و سرزمین من، همیشه جا به دانش و خاک امورای من، قدم قدم غیرت شور، غزل غزل آی بلون، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و البندت سلام، برا
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه 40 ستون هستید از رادیو ایران. در خدمت آقای مهندس سعید حاتمی خواه، کارشناس ارشد فناوری نانو هستیم. گفتگوم رو با ایشون ادامه میدم. آقای مهندس در خدمتتون هستیم. شما فرمودین که مواردی رو قرار هست اشاره کنین.
به نظرم اول از همه خوبه ما به فضایی بپردازیم که ما روبرو شدیم در همون اوایل، یا زمانی که جامعه حتی نمیدونه نانو چی هست، اکثریت جامعه رو عرض میکنم. خب اول اقدام این بود که ما بتوانیم آگاهی بخشی عمومی داشته باشیم، یک ترویج عمومی داشته باشیم. بله. و جامعه رو با فناوری نانو آشنا کنیم. بله. خب خدا رو شکر تو این زمینه